من تشنم، به تشنگی خاک پرترک که این دهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به سرنیا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا رادیو جوان.
فوتبال بدون مرز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرای گل، سلام، شب همگی بخیر باشه. من سینا هوشمندی هستم و اینجا فوتبال بدون مرز. آنچه که در برنامه امشب خواهید شنید: میثم مختاری از اسطوره باشگاه منچستر یونایتد خواهد گفت. خانم دکتر بردبار قراره که یک کتاب امشب بهمون معرفی کنه. علی ترکمانپری از فوتبال قاره امریکا برامون خواهد گفت. محمد صالحی از فوتبال جزیره. حسین معتمد هاشمی با فوتبال قاره آسیا همراه ماست. به فرانکفورت آلمان هم خواهیم رفت و همراه خواهیم شد با امیر توسی عزیز و قراره که از بوندسلیگا برامون بگید. فوتبال ترکیه رو هم خواهیم داشت. نتایج جالب و جذابی رخ داده که همراه خواهیم شد با شهریار مکارم که قراره از فوتبال ترکیه برامون بگید. خب من امشب هم تنها نیستم، یک پسر خوشحال در کنارمه، علی رضایی عزیز، که خب تیمش چون دقیقه 90 به اضافه ان گل زده و امشب برده خوشحاله و برای اینکه نشون بده به ما که خیلی خوشحاله با لباس روم اومده داخل استودیو. علی سلام، شبت بخیر.
سینا شما بخیر، شب همه شنونده ها بخیر. آره من خیلی خوشحال شدم که سردار بازی کرد، تاثیرگذار بود، البته گل نزد ولی واقعا حس خوبی داد بهم. کلا اصلا دنبال درخشش سردارم. بازی امشب خیلی کیف داد. بازی امشب بازم داریم، بازی‌های خوبی هم داریم، هم بارسا داره با بیلبائو، هم
یووه
داره با میلان، و امشب شب فوتبالیه دیگه.
آره امشب شب محشریه از لحاظ فوتبالی. سردارم واقعا، حالا ما که هایلایت ها رو دیدیم، یعنی خلاصه بازی رو دیدیم، و خب بازی رو که من ندیدم. نشون داد بازی رو؟
نه نه، من خودم از شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی دیدم،
ولی خب سردار یه ذره محکمتر بازی کرده و موقعیت‌های بیشتری داشته. پیش بینی میشد وقتی دیبالا مصدوم میشه این اتفاق بیفته، بیشتر بهش میدون بدن. اون طرف هم که سامان قدوس تو برنتفورد یه گل خوشگل زیر بارون هم زد و خیلی قشنگ بود، حتما در موردش امشب صحبت خواهیم کرد. علی اومده با کلی سوال فانتزی باحال، و فکر میکنم امشب هم 3-4 تا سوال ازتون بپرسه.
انتخاب کردم، جالبم بود برای خودم، تو چند تا حقیقتون اینا هست. محمد محبی هم گل زد، جادر اشاره کنیم برای رستوف،
ولی تیمشون اوضاعش خوب نیست.
نه اصلا خود محبی هم تازه شروع کرده جا افتادن، با وجود اینکه بازیکن بسیار با کیفیت محمد محبی،
سنی نداره ولی خوب،
آره سنش خوبه و اصلا سبک بازیش خیلی اروپایی به نظر میاد. خب سوال اولمون خیلی آسونه ولی تشریحیه، شنوندهامون باید برامون گزیناشون ارسال کنن. آره 5 امشب بازی چیه؟ میلان و یوونتوس. خب یه تیم دیگه هم هست که خیلی قدرتمنده تو ایتالیا، اینتر. میلان، اینتر، یوونتوس.
ناپولی هم البته خوبه.
هفت خواهر داریم مثلا، هفت خواهر کالچو خیلی مشهورن. این سه تا رو ما میگیم قدرت‌های اصلی.
هفت خواهر کالچو.
آره، ناپولی و فیورنتینا و روم و لاتزیو هم بهشون اضافه کنیم میشن هفت خواهر کالچو، که تیم‌های قدرتمند سری آ ایتالیا نام گذاشته. خب. از شنوندهمون می‌خوایم 5 تا بازیکن نام ببرن که هم تو اینتر بازی کردن، هم تو یوونتوس، هم تو میلان. منتظر شنیدن پاسخشون هست.
یکی شما مثلا میتونم بگم آندرو پیرلو،
جز پیرلو بقیه رو بگم.
خیلی خب، من فشار نیارم.
به این خاطر انتخاب کردم، توش یه نکته خیلی جالبی داره. حالا جوابی که گفتن ببینم به اون بازیکن مد نظر من هم اشاره میکنن یا نه. 5 تا بازیکن نام ببرن که هم توی اینتر بوده، هم توی میلان و هم توی یوونتوس.
یوونتوس. هی دارم فکر میکنم، ولی چون وقت برنامه رو نگیرم، همون یه دونه خیلی دمم هم گرم که گفتم. 3881 برای شماست، در اختیار شماست برای اینکه پیامک بزنید. بگید 5 تا از بازیکنایی که تو یوونتوس، اینتر میلان و آس میلان بازی کردن کیا هستن. یه راهنمایی هم کردیم که آندرا پیرلو بود که خیلی بازیکن فانتزی و جذاب اینا، عین سوالای علیرضایی. 3881 اسمتونم داخل پیامک قید کنید، حالا سن و شهرام بفرستید که دیگه دمتون خیلی گرمه.
علی فولادیار هستم و با بخش بررسی حمایت ستارگان فوتبال جهان از مردم مظلوم غزه و فلسطین در خدمت شما عزیزان شنونده برنامه فوتبال بدون مرز. تعداد زیادی از چهره‌های ورزشی به ویژه ستارگان فوتبال از کشورهای مختلف جهان همبستگی و حمایت خودشون رو از مردم غزه که در معرض حملات رژیم قاصب صهیونیستی هستند اعلام کردند. طرفداران تیم فوتبال سویا در بازی شب گذشته مقابل رئال مادرید به نشانه همبستگی با مردم غزه با پرچم فلسطین در ورزشگاه رامون پیسخوان حاضر شدند. محمد صلاح، ستاره مصری تیم فوتبال لیورپول، در ویدیویی به زبان انگلیسی همبستگی خودش رو با مردم غزه اعلام کرد. کریم بنزما، بازیکن باشگاه الاتحاد عربستان که برنده توپ طلای سال 2022 شده، حمایت از مردم مظلوم غزه در پستی آورده برای مردم غزه که بار دیگر قربانی حملاتی ظالمانه شدن که به زنان و کودکان هم رحم ندارن دعا می‌کنیم. هواداران تیم فوتبال دری سیتی ایرلند پیش از دیدار تیمشون مقابل شربون به حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین پرداختند. پیش از این نیز سادو دیالو، بازیکن تیم دری سیتی، نیز از مردم فلسطین حمایت کرده بود. ریاض مهرز، بازیکن الجزایر باشگاه الاهلی عربستان، نیز تصویری از خودش منتشر کرده که در اون با دو نفر از همباشگاهی‌های خودش پرچمی در دست داره که روی اون نوشته شده ما خواستار صلحیم. حکیم زیاش، ستاره تیم ملی مراکش، نصیر مرزاوی، سفیان بوفال، زکریا ابو خلال و عبدالحمید الصابری نیز در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی همبستگی خودشون رو با مردم فلسطین و غزه اعلام کردند. مسعود اوزیل، ستاره آلمانی سابق باشگاه رئال مادرید، نیز در متن اینترنتی نوشته دعا برای انسانیت، دعا برای صلح و برای بیگناهان به ویژه کودکان. آنان جان خود را در جنگ از دست دادند. این موضوعی بی‌نهایت فاجعه آمیز و غم انگیز برای مردم غزه و فلسطین است. در چارچوب هفته 9 سوپرلیگ ترکیه، تیم گالاتاسرای در خانه به اهداف تیم بشیکتاش رفت و موفق شد با نتیجه 2-1 به پیروزی برسه. در این بازی هواداران گالاتاسارای برای فلسطینی‌ها سنگ تمام گذاشتن و به مانند باشگاه خودشون حمایتشون رو از مردم مظلوم غزه اعلام کردن. هواداران با گرفتن بنرهایی با عبارات قدس آزاد نباشد، دنیا در حبس و اسارت است و بشریت وجدان خود را در قدس از دست داده، از کشتار فجیع رژیم کودک‌کش صهیونیستی اعلام براءت کردند و به حمایت از مردم مظلوم غزه پرداختند. به امید روزی که فلسطین آزاد رو داشته باشیم. شما رو به شنیدن ادامه برنامه دعوت می‌کنم.
خب از علی فولادی راد عزیز تشکر میکنم بابت بخش جذابی که آماده کرده بود. سوال پرمکیمون اینه، 5 تا بازیکن بگید که هم تو یووه، اینتر و آس میلان بازی کردن. 3881 برای شماست، حتما اسمتون هم داخل پرمک قید بکنید. یه چند تا به نظرم نخونیم دیگه الان،
فقط اسمها رو بگیم چون توش جواب هست.
آره
راهنمای شما رو هم باز تکرار کنیم چون راهنمای خوبی بود. 5 تا بازیکنی که ازتون خواستیم اینه که توی میلان، اینتر و یوونتوس بازی کرده باشن. سینا جان به مورد خیلی خوبی اشاره کرد، آندرا پیرلو رو کمتر کسی با لباس اینتر یادشه، ولی اصلا فوتبالش رو با لباس اینتر شروع کرد.
آره.
بعد رفت میلان اوج گرفت و توی یوونتوس هم واقعا خب عملکرد خوبی داشت، سرمربی یوونتوس هم شد. پیرلو یکی از اون نفراته. خب خیلی از بازیکن‌ها هم هستن تو ایتالیا، توی تمام این تیم‌ها بازی کردن. یه چند تا فقط اسم بخونیم چون توش جواب هست. اونایی
که پیمک زدن.
بله. 0914-12-50 آقای سعادتمند. رحمان سعادتمند. آقا صدرا 0919-96-49.
حال شماره‌شون نمیخواد بگه.
باقر نجفی از مبارک اصفهان. 5 تا گزینه داخلی رو اعلام کرد.
علیدایی، خداداد عزیزی، احمد رضا عابدزاده، کریم باقری و سیروس
نقطه آیدرا. مشترکشون تیم ملی ایران بوده.
آره.
ولی اینتر و میلان یوونتوس نبوده. جعفر جباری از خانقاه برامون پیامک فرستادن و 4 نفر رو نام بردن، 4 تاشم درسته.
درست بود؟
4 تاش درست بود.
بهزاد رضایی هم،
بهزاد رضایی از
کوار فکر کنم. آره احمد طاهری کوار.
کوار. آره. آقای بهزاد رضایی تقریبا درست گفتن، یکیشونو فکر میکنم اشتباه گفتن، ولی ممنون از شما. دیگه براتون بگیم که منتظر
آها اون آخریش که نوشته بود که اسم
بله بله ایشون به یه اسم اشاره کردن که نوکته بود. بله
بله خیلی خوب، حالا بعدا بهتون میگم که داستان چیه. سوال اینه، 5 تا از بازیکنان که تو یوونتوس، آس میلان و اینتر میلان بازی کردن کیان؟ حالا ممکن بیش از 5 تا باشه.
خیلی بیشتر از 5 تا.
خب بیشتر از 5 تا. فکر نکنید فقط تو ایرانه که مثلا یکی تو استقلال بازی میکنه بعد میاد تو پرسپولیس، و حالا اینجا که خیلی بد میبینن مردم، اخیراً بهتر شده، وگرنه همه جای دنیا این اتفاقا میفته. 3881 در اختیار شماست برای اینکه پاسخ بدین به این سوال فانتزی علی رضایی.
خیلی سخته که بیش از نیم قرن توی یه باشگاه پر از جام و عنوان و ستاره نام یه نفر جاودانه باقی بمونه و توی 86 سالگی فوتش تبدیل به یه افسوس جمعی بشه. خیلی‌ها توی این سن ممکنه دچار فراموشی بشن، اما کسی که تلخ‌ترین و شیرین‌ترین خاطرات پرطرفدارترین تیم جهان با اسمش گره خورده، همیشه نقش اول تئاتر رویا براش رزرو شده. سر بابی چارتون، کتاب تاریخ منچستر یونایتد که به برگ آخرش رسید. بابی از دوران نوجوانی وارد باشگاه منچستر یونایتد شد و توی آکادمی که مت بازبی طراحی کرده بود رشد کرد. سال 56 به تیم اصلی راه پیدا کرد و تبدیل به یه اسم جدید توی نسل موسوم به بچه های بازبی شد. تحت نظر جیمی مورفی، دستیار بازبی، توانایی بازی با هر دو پا رو یاد گرفت و اولین بازیش رو مقابل چارتون انجام داد و در حالی که از ناحیه مچ پا مصدوم بود، 2 گل از 4 گل تیمش رو به ثمر رسوند. خیلی زود تبدیل به یه بازیکن بدون جانشین بین دوردونه‌های بازبی شد و با شوت‌های سرکشش به هیچ دروازه‌بانی رحم نمی‌کرد. سال 58 منچستر برای دومین سال متوالی دنبال ماجراجویی خودش توی اروپا بود. اونا بعد 5 فوریه برای بازی برگشت مرحله 1/4 نهایی مقابل ستاره سرخ بلگراد به یوگوسلاوی می رفتند. بازی که با 2 بابی و تک گل ویولت 3-3 با تساوی به پایان رسید و حکم صعود منچستر به نیمه نهایی را امضا کرد. اما بازی‌های لیگ سران منچستر را مجاب کرد که تیم به سرعت با هواپیمای اختصاصی برگرده. تو راه برگشت هواپیما برای سوختگیری مجبور به توقف توی مونیخ شد، اما سرما و یخبندان مانع پرواز دوباره هواپیما شد و سقوط هواپیمای قهرمان انگلیس به یه فاجعه ابدی برای فوتبال این کشور تبدیل شد. بابی چارتون یکی از تنها بازموندگان بچه‌های بازبی بود که از اون حادثه جون سالم به در برد و تونست باز هم پا به توپ بشه. خیلی سخت بود که دوباره توی تیمی بازی کنه که قرار نبود هیچ وقت نامهایی چون ادی کولمن و دانکن ادواردز پیراهنش رو بپوشن، اما اون حادثه دردناک بابی رو از اول ساخت. شاید چارتون هیچ وقت نتونست با اون هواپیما پرواز کنه، اما خاکستر 8 هم تیمی و 23 سرنشین جانباخته سانه هوای مونیخ چنان بالهایی برای بابی ساخت که اون رو با پیراهن منچستر و تیم ملی انگلیس به تمام افتخارات ممکن رسوند. منچستر باز هم توی لیگ و جام حذفی با هدایت بازبی و هنرنمایی چارتون در میانه ای میدان و اضافه شدن ستارهایی مثل جورج بست و دنیسلاف به قهرمانی لیگ رسید و بعد از 10 از اون حادثه تلخ توی شبی که بابی 2 زد 4-1 بنفیکا رو شکست داد و به عنوان اولین تیم انگلیسی قهرمان اروپا شد. تیم ملی انگلیس هم از درخشش چارتون بی نصیب نموند و تنها جام معتبرش رو توی جام جهانی 66 با درخشش بابی چارتون به دست آورد. چارتون توی اون بازی ها توی مرحله نیمه نهایی با 2 که زد انگلیس رو برای اولین بار به فینال رسوند و توی بازی فینال تو ویمبلی هم با درخشش جفرز جام قهرمانی رو بالای سر برد. بابی سالها بیشترین گل رو برای منچستر و تیم ملی انگلیس به ثمر رسونده بود که رونی و هری کین فقط تونستن این رکوردها رو جابجا کنند و هیچ کس به جز گیگز بیشتر از اون سابقه بازی تو سطح اول فوتبال انگلیس برای منچستر رو نداره. جام جهانی 66، قهرمانی لیگ قهرمانان سال 68، توپ طلای سال 66 و 3 قهرمانی لیگ و 1 جام حذفی افتخاراتی هستن که توی انگلیس تنها بابی چارتون تونسته اونها رو به دست بیاره. انگار که بعد از اون سقوط بابی به جای همه همتیمیاش که دیگه توی دنیا نبودن قدرت بازی پیدا کرده بود و شوتاش سهمگین تر از قبل به تور دروازه ها میچسبید. مردی که واقعیت داشت اما چیزی از افسانه ها کم نداشت و با وجود فرگوسن تصویرش آینه تمام نمای منچستر بود. حالا این قهرمان افسانه‌ای بعد از طی دوره سخت بیماری زوال عقل پر کشید. میتونست خیلی زودتر از تحمل این بیماری ها بره، اما سرنوشت اون رو نگه داشت تا به مهمترین نقطه فوتبال انگلیس تبدیل بشه. البته شاید برای کسی که جهنم فرودگاه مونیخ و پرکشیدن نزدیکترین دوستانش توی چند ثانیه رو دیده، فراموشی درد نبود، یه مرهمی بود برای از یاد بردن یه رنج 65 ساله تا چند سالی رو بدون فکر کردن به اون واقعه هولناک سپری کنه و بعد به جمع دوستانش اضافه بشه.
خب خیلی ممنونم که همراه ما هستین. میثم مختاری عزیز بخش تاریخخانه فوتبال رو برامون روایت کرد. انقدر بابی چارتون بزرگ بود که لقب سر رو بهش دادن، عین لقب سری که به الکس فرگوسن دادن و خیلی دیگه که خب توی اون منطقه بریتانیا و اینا آدمای خفنین به قول جوانای امروز و خیلی خیلی تونستن هم به رویای خودشون واقعیت ببخشن هم به رویاهای یک ملت. صحبت کنیم در مورد بابی چارتون.
بابی چارتون دربارش اگه بخواید جستجو کنید خب خیلی حقیقت هست که همه شنیدن راجبش. یکی دو تا حقیقت من اتفاقی فهمیدم. یک مستندی راجب دیوید بکام میدیدم، پدر دیوید بکام انقدر طرفدار منچستر یونایتد بود که بله. اسم دیوید بکام رو از روی بابی چارتون برداشت. حالا شاید همه بگن چه ربطی داره. اسم کامل دیوید بکام دیوید رابرت جوزف بکامه.
رابرت اسم... از اون اومده.
بله بابی چارلتون هم رابرت چارلتونه و پدر بله. بکام اشاره میکنه که انقدر دوستش داشتم که اسمشو گذاشتم روی پسرم. بابی چارلتون یک برادر هم داشته، جک، که توی تیم قهرمان 1966 تیم ملی انگلیس حضور داشته و این دوتا رابطه خوبی اصلا با هم نداشتن. هیچ وقت هم از جک توی رسانه‌ها به عنوان قهرمان اصلا نام برده نشده. خیلی جالبه. یعنی هممون میگیم خب بابی چارلتون، یه سری اسم، یه سری کد میاد تو ذهنمون 1966، ولی اینجوری اصلا رابطه خوبی هم با هم نداشتن. هافک هجومی بوده، وسط بازی می‌کرده، وینگر بازی می‌کرده، اشاره کرد میسم که حالا دو پا بوده و اینها، و مهمترین نکته زندگیش هم اینه که جزء اون گروهی بوده که به دردانه‌های بازبی یا بچه‌های بازبی معروف بودن. اینا بعد از جنگ جهانی یه مربی به نام مت بازبی میاد تیمو میسازه، نسل جدید معرفی میکنه و اینها. بابی چارلتون هم جزشون بوده. 1958 هواپیما منچستر سقوط میکنه، بابی چارلتون یکی از افرادی بوده که حالا بازمانده نام برده میشه. خلاصه بابی چارلتون رکوردهای زیادی هم داشته، بیشترین بازی تاریخ منچستر یونایتد رو داشته تا 2008 که رایان گیگز این رکورد رو به خودش اختصاص میده. بیشترین گل رو هم زده برای منچستر یونایتد تا سال 2017 که رکوردش میشکنه. یکی از جایگاه‌های اولترافورد به نامش ورزشگاه منچستر یونایتد و یک مجسمه جلوی اولترافورد هست به نام ترینیتی، دنیس لا، جورج بست و بابی چارلتون همه دیدن. شما هم دیدید، شاید اسمش ترینیتی یادتون نباشه ولی یه جورایی نماد منچستره. اینو به خاطر این اشاره کردم که کاش استقلال و پرسپولیس و سپاهان و اینها بیان. این خیلی چیز ساده ای. جایگاه
منصور پورحیدری، جایگاه ناصر حجازی،
جای حالا مثلا
جایگاه نمیدونم
بازیکنایی که از دست رفتن. سپاهان کم کم این کارو کرده، مثلا برای محمود یاوری تو موزش جای اختصاص داره، ولی این کارها اسمشون رو زنده نگه میداره. بابی چارلتون توی 4 تا جام جهانی بازی کرده و خب یکی از بزرگترین نامهای تاریخ فوتبال انگلیس، به حدی که میگن الان که فوت کرده میتونن یک نامی رو به عنوان بهترین بازیکن زنده انگلیسی نامگذاری کنن. قبل از اون همیشه میگفتن بهترین بازیکن تمام ادوار بابی چارلتون. و نکته آخری هم که میخوام اشاره کنم اینه که
الان که نیست کیه بهترین بازیکن؟
خیلی چیزه، یکی مثلا طرفدار لیورپول میگه نه اصلا اینه که خدافظی کردن لیورپول، یا میگن استیون جرارد، طرفدارای چلسی میگن که فرانک لامپارد و خب منچستری هم یه چیز دیگه میگن دیگه. و اینکه جف هرست اگر درست تلفظ کرده باشم،
کسی که زنده است،
آره، از اون تیم قهرمان.
بله.
بابی چارلتون روز گذشته درگذشت و خب دیگه منچستری ها این اسطوره رو ندارن. نکته اینجاست که 10 روز قبلش تولدش بود، 11 اکتبر 1937 به دنیا میاد، 21 اکتبر 2023.
ماشاءالله خوب ولی عم کرده. آره، آره. ماشاءالله خوب عم کرده. و جف هرتز گفتی؟
جف هرتز درست از تلفظ کردم.
فکر کنم منم دیشب حقیقتا رسول مجیدی چون این نکته رو توی برنامه خودش تو تلویزیون گفت.
اصلا سخت دنبال حقیقتی گشتن که کسی نشنیده، چون آفره. همه رابرت بابی چارلتون رو میشناسن دیگه.
شبتون بخیر. 22 و 24 دقیقه و 24 ثانیه است و شما رادیو جوان رو میشنوید و برنامه فوتبال بدونه. ما زمین در مورد فوتبال خارجی صحبت میکنیم. اخیراً هم که در مورد سر بابی چارلتون صحبت کردیم که دیروز دنیا رو ترک گفت. درست گفت.
داره فانی
رو بدا گفته. خب اصلا حضورت آخه نمیدونستم یه فوتبالیست خارجی رو چجوری باید بدرقش کنی. داره فانی رو بدا گفت. یه سری بازی جذاب الان در جریانه. من به نظرم یوونتوس میلان رو بگو چندن
0-0 تا دقیقه 9. بازی دیگه هم سری ها همشون انجام شده دیگه. مثلا آخرینش آتالانتا 2-0 جنوا رو برده. بازی بارسلونا و بیلبائو از 5 دقیقه دیگه شروع میشه و خب ویارئال و آلاوس که ساعت 8 بوده 1-1 تموم شده و بازی چند مهم دیگه ای نداریم. چرا لیون و کلرمون ساعت 10 و ربع شروع شده که تا دقیقه 10 یکیش کلرمون جلوه. من پاسخ سوالمونم بدم، سوال عوض کنم بریم سراغ بحث.
بگو چند نفر رو که هم توی اینتر بودن، هم میلان و هم یوونتوس.
اول تشکر کنم از آقای رضایی فام که نکته مد نظر من رو گفت. آقای رضایی فام گفتن که زلاتان، ویری، روبرتو باجو، آلدو سرنا که من نمیشناسم واقعا، روبرتو باجو و جوزپ مئاتزو. نکته این سوال این بود، جوزپ مئاتزو شخصی که اینتری ها خیلی مصرن ورزشگاهشون رو با این نام بشناسن و اصلا دوست ندارن بگن به این ورزشگاه سنسیرو، هم توی میلان بازی کرده، هم توی اینتر و هم توی یوونتوس. بقیه گزینه ها رو کم و بیش همه اشاره کردن، باجو، کریستیان ویری، آندرا پیرلو،
باجو هم بوده،
آره، پاتریک ویرا، زلاتان، ادگار داویتس مشهور و نوستالژیک، لئوناردو بونوچی و حالا جوزپه مئاتزو. چند تا اسم اگه فرصت بشه، کیوان
بونوچی احمدی. من تا یادمه تو یوونتوس بوده،
خیلی چیز بود،
اینا تقریبا مثل اینتر بوده،
مثل پیلو مثلا تو اینتر هم بوده و خیلی هم سر این که رفته میلان و یوونتوس خیلی هم حاشیه داشته. سوال بعدیمونو میگم،
بونوچی تو یونیون برلین نیست؟
بله، همون لئوناردو بونوچی.
خب
سوال بعدیمونو میگم، یه ذره حالا فانتزیش بیشتره، دربی فلافلو به کدوم بازی میگم؟ یه دربی خیلی شهرآورد خیلی مشهوره، کشورش اشاره میکنم، شهرش اشاره نمیکنم.
شیراز یا آبادان؟
دربی شهرآورد فلافلو به کدوم بازی میگم؟
بازی فجر و برق نیست؟
اشاره نمیکنم، ولی منتظرم ببینم که شنوندهام که اینقدر پاسخ درست دادن. آقای زیایی، آقای موسوی نیک، آقای کیو؟ احمدی
فلافلو رو
خیلی
این احمدتاری داره عصبانی میشن دست من.
نه حالا بریم سراغ امیر توسی که
آره از آلمان ماست. میگه پیشبینی نکن سوالا رو احمد، برای همین ناراحت شده از من. خب ولی من موقعم خواستم ادامهش بدم، یه چند تا دربی دیگرم. داربی راستی، داربی درسته و دربی درست نیست. اینم یکی از چیزایی که دیروز در موردش صحبت کردیم، حال فارسیش میشه شهرآورد. بله بله، شهرآورد. این سیستم صوتی اینو تازه درست کردم، خیلی صداش بلنده. آقا بریم سراغ امیر توسی، فرانکفورت
از آلمان،
و مهمون داریم از کجا؟ از فرانکفورت آلمان. امیر جان سلام، شبت بخیر.
امیر سلام، دوباره شبت بخیر.
چرا؟
چون من اخیراً باشید.
ارادت، شب شما هم بخیر. بله دقیقاً، علی رضایی عزیز عزیزم، جناب آقای سینا هوشمندی عزیز، فرصتم که امشب هم در یک فوتبال بدون مرز دیگه در خدمت شما رادیو جوانی هستم.
آقا ببینم، میشه گفت که لیگ امسال آلمان بوندسلیگا یکی از جذابترین لیگ‌های چند فصل اخیرش بوده؟
دقیقاً یک مشخصه متفاوت داشته با فصول گذشته. فصول گذشته ما از همون هفته‌های ابتدایی شاهد صدرنشینی بایرن مونیخ، حالا در مقاطعی دورتموند بودیم و رقابتی که تا پایان فصل ادامه داشت. حالا معمولا هم بایرن خودش رو در اواخر فصل می‌کند و قهرمانی زودهنگام خودش رو جشن می‌گرفت. هشت هفته از رقابت گذشته 4 تا صدرنشین داشته، 4 تا صدرنشینی که حالا اگر از یونیون برلین بگذاریم، سه تاشون واقعا در حد و اندازه‌ای مدعی ظاهر شدن. لورکوزنی که با ژابی آلونسو فوق‌العاده کار کرده، اشتوتگارتی که با هونگ بی‌نظیر بوده، و بایرنی که رفته شرایط خوب خودش رو داره دوباره به دست میاره.
دورتموند هم حالش خوبه.
مثلث مدعیان باید دورتموند رو هم اضافه کنیم. به نظر میرسه اگر قرار باشه بایرن رو قهرمان سنتی بوندسلیگا بدونیم، پس این فصل نسبت به فصول گذشته کار به مراتب سخت‌تری خواهد
بود. آره، بعد خب لایپزیش و هافنهایم و اینا هم هستن. یه چیزی در مورد هافنهایم که من قبلا خوندم الان تو ذهنم هست، فکر کنم کلا شهرش 4-5000 نفر جمعیت داره. یعنی یه تیم فوتبال به این خفنی دارن، ولی خب شهرش خیلی کوچیکه. آره؟
بله دقیقاً همینطور است. و میگم این فصل با مونیخ به مراتب کار سخت‌تری خواهد داشت. خیلی از تیم‌ها در حد و اندازه مدعی جدی ظاهر شدن. حالا اگر فرصت داشته باشه مثلا برای در مورد لورکوزن می‌خوایم صحبت کنیم با ژابی آلونسو، که حتما شما هم شنیدید، خیلی هم میگن از همین الان نیمکت رئال مادرید رو باید واسه رزرو شده بدونیم و سرمربی آینده رئال هم خواهد بود با درخششی که در لورکوزن داشته. نظم تیمی لورکوزن به نظر میرسه که از اون تیم‌ها، از اون مدعیای چند هفته‌ای نیست جناب آقای هوشمندی، و علی رضایی مطمئن باشه تا آخرین فصل به اصطلاح خودمون یه دماغ بایرن مونیخ خواهد شد.
بله،
یارگیری هایی که ژابی آلونسو در ابتدای فصل کرده فوق العاده بوده. البته این رو هم باید بگم، دستش خیلی باز بود برای خرید بازیکنان. یکی از پرهزینه ترین باشگاه های آلمان در فصل اخیر بوندسلیگا بوده، ناسانتلا، بونیفیس، گرانیت جاکا و هوفمان رو گرفتن که برای جذب همین 4 تا بازیکن فقط هلوش 100 میلیون یورو هزینه کردن. یک خروجی سرشناس داشته، اونم موسا دیابی بوده که خب با خریدهایی که جابیانوس داشته تونسته جای خالی این بازیکن رو هم پر کنه. از این خریده ببینید چقدر مهمه که یک مربی نیازهای تیمش رو شناسایی کنه و بازیکن بر اساس نیازهای تیمش بگیره. همین بونیفیس و هوفمانی که تازه وارد هستن تأثیرگذارترین بازیکنان لیورپول.